آبادی باش.
فرده خواه شنبه دوشنبه چهارشنبه زوجه اون وقت یک شنبه سی شنبه پنج شنبه فرده پس جمعه واسه چی میشه؟
خب جان من پسر عزیزم جمعه هم زوج میشه بعد از پنج شنبه که فرده جمعه میشه زوج. این که فهمیدنش سخت نیست نوید جانم.
نه ما این وقت جمعه و شنبه میفتن کنار هم که دوتا روز زوج که پیش هم نمیفتن.
مثل که راست میگی بابا. خب پس در نتیجه جمعه فرده.
اون وقت پنج شنبه و جمعه دوتا روز فرد کنار هم میفتن آجون.
دیگه دارم گیج میشم آه. اصلا تو چرا اینقدر زوج و فرد میکنی نبی جان؟
میگم واسه این که نمیفهمم چرا روزهای جمعه در ترافیک نیست، چون که تعطیله یا چون معلوم نیست زوج و فرده.
بابا جان نبی جان پاشو برو سر درس و مشقت.
بابا یه سوال دیگه هم دارم بپرسم.
بپرس جانم بپرس.
بابا اگه یه نفر ادارش
خوب
تو محدوده یه ترک ترافیک باشه، یه روز در میون میره سر کار یا یه روز در میون میاد خونه ها؟
نوید جان من نمیدونم، من ادارم توی طرح ترافیک نیست پس در نتیجه خبر ندارم.
نداری خب یه سوال دیگه هم میپرسم.
بپرس نوید جان.
بایستو اگه طرح زوج و فرد خب از 6:30 تا 7 باشه، یعنی بعد از ساعت 7 شب خیابون ها خلوت خلوت و هوای گران پاچه پاک، خب یعنی فقط اونجا هایی که محدود در طرح ترافیکه هوا خوبه، اون وقت جمعه ها هوا چجوریه؟
چجوری میخوای باشه جنم؟
خودت میگی جواب بدی.
خودت میگی چون نه زوجه نه فرده حتما هوا هم بینا بینه. گاهی خوبه گاهی بده، گاهی ابریه گاهی بارونیه، گاهی شلوغه گاهی خلوته. من چه میدونم. برو سر درس و مشقت.
بخشی از برنامه تهران 94 رو شنیدین که اولین بار اواخر دهه 80 براتون پخش کرده بودیم.
شادآباد، شهری میلیون کیلومتری در قلب ایران.
چقدر صدای آقای عباس بهادری ما رو یاد بهار میندازه.
بخونید بخونید ترانه ترانه به آوای شادی که گل در کنار گلازین و سرسبز چمن در چمن شد خدا را به جویی در این فصل رستم که بلبل به یادت چو من نغمه زن شد ببین صنع یزدان بهاری چنین را به جنبش سراسر زمان را زمین را ببین صنع یزدان بهاری چنین را به جنبش سراسر زمان را زمین را.
و اما استاد محمد صالح‌علی نازنین این بار هم برامون از عکس دست جمعی بهار در خانوادهشون میگن.
عکس دست جمعی بهار خانواده ماست. این یکی عکس همونقدر که دیدنیست بوییدنی هم هست. واقعیت این عکس بوی همه گلهای باغهای ایران رو میده. ما رسممونه عکس که میندازیم به اون گلاب میزنیم یا کاغذی که برای کسی میفرستیم به اون بوی خوش میپاشیم، ولی بوی این عکس یه جور دیگه است. پشت عکس گوشه سمت راست خط خود فرهاد ماست، نوشته مسافر شلمچه. به اصرار و التماس‌های بیبی یه هفته مرخصی گرفت که دو روزشو توی قطار بود. اومد یه شب مون. از وقتی تلفنی به بیبیم گفت میام، بیبی دیگه تا روزی که رفت نخوابید ننشست، نه یک لحظه بیکار بود. برنامهش فشرده بود، پختن آبگوش با نون سنگک تازه، ترشی هفته بیجار، سبزی و تربچه و پیازچه و همه چی. فرهاد عاشق آبگوشته، خودش مهندسی تغذیه داره، کوفته تبریزی، آش رشته، واسه روزی که میره و کوهوی سبزی لای نون با سبزی و همه چی واسه یه توراش. بیبیم دم به دم واسهش لقمه میگیرن و فرهاد باید با دهان پر جواب سوالای بیبی رو بده. این فرهاد ما رو نمیشناسید. البته همه میشناسنش، هم همکلاسی های دانشکدهش، هم همرزماش، همه میشناسنش. فرهاد ما تخریب چیه؟ بیبیم با بغض میپرسیدن مادر فرهاد جان تو جبهه نهار و شام چی میخوری؟ فرهاد با دهان پر میگفتن بیبی همه چی، صبح لازانیا، زورا استیک، شبان فینتلاسیون. بیچاره بیبیم سادن میپرسیدم مادر اینا چیه میخورید؟ ما هم میزدیم زیر خنده، خودشم میخندید. اون وقت بیبیم میگفتم فرهاد جان مادر من پیرزن رو دست میندازی؟ خودشونم میخندیدن. فرهاد ما همینقدر که تو خونه مسخره بازی در میآورد، تو جبهه جیگردار بود. فرماندهشون به پسر همسایه اینوریمون گفته بود این فرهاد مثل این که تو بچگی شیر شیر رو خورده. شبا تنهایی میره تو شهرهای مرزی دشمن خرید میکنه، اونا رو هم سر کار میذاره، با خودشون به زبون خودشون حرف میزنه. این آخرین عکسشه. آخرین ایدی بود که همه دور هم بودیم. حاجمون به همه 1000 تومانی دشت عید دادن، غیر فرهاد. هم حاجمو هم بیبیم به فرهاد جون از این سکه های طلا عیدی دادن. وقتی سوار آژانس شد در آخرین لحظه گفت بیبی زیر قالیتونو گاهی نگاه کنیم. ما همه فهمیدیم مثل همیشه سکه ها رو گذاشته زیر قالیچه که بیبی میشینن روش. اخلاقش بود، هر چی پول داشت همیشه میذاشت زیر قالیچه بیبیم. وقتی میرفت میخندید. فرماندهش میگفت تو اون لحظه هم میخندید. اصلا همیشه میخندید. خندش مادرزادی بود. این عکس عزیزترین چیزیه که ما داریم. این عکس واسه این همیشه بوی گلاب میده، چون همیشه توی جانماز بیبیمه. این عکس و 2 تا سکه طلا.
آرزو میکنم همیشه روزگار شهر دلتون شاد باشه و آباد. ممنون که ما رو شنیدین.
عزیز دورم میدانی که نازنین تر از جانی، بیا که کامک شیرین باد ز این ترنم ایرانی. بیا که با تو سخن دارم، ترنمی ز وطن دارم. چراغ خاطر روشن کن از این ترانه که من دارم. برایت ای هم میهن که یار و هم پیمانی، نهادم بزمی با ترنم ایرانی. چراغ این میهمانی ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی.
شامگاه آدینتون به خیر و شادی باشه انشالله. از صمیم قلب آرزو میکنیم که در هر کجایی که هستید و یا ساکن هستید حال دلتون خوب باشه و برکت هم سفره شما عزیزان. در حالی که ساعت 21:44 است، کماکان از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. کوله پشتی عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق میشنویم.
کوله پشتی،
روایتی از گاه لبخند زدن رزمندگان.
کوله پشتی،
این شب خوابش نبرده بود، نشسته بود کل بچه ها رو دوخته بود به هم.
اونا غذا تمونده اینا اونجا بود، اون غذا رو تو لباس هم رو برداشت و آمود با برادرها جاش مخالی خورده شد.
سلام، سال نو مبارک. من سمیرا صدیقی به اتفاق جمعی از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس در برنامه کوله پشتی از خاطرات خوش اون روزها خواهیم گفت. با ما همراه باشید. روایت امروز از زبان آقای قفاری از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس.
عراقی رادیو داشتن، بلنگاشو داخل اردوگاه گذاشته بودن و صدای خیلی بلندی هم داشت و از 5 صبح روشن میکنن تا 12 شب. ما هم دیگه عربی یاد گرفته بودیم، دیگه میفهمیم رادیو چی میگه و بیشتر برنامه رادیو هم ترانه بود، فقط ترانه پخش میکرد. یه اخباری میگفت، یه چیزی میگفت، تاریخ اعلام میکرد، صبح یه چند دقیقه قرآن پخش میکردن، شب هم دوباره چند دقیقه قرآن پخش میکردن. اونم همیشگی نبود. بعد برنامه‌هایی که الان مثلا ما مثلا میفهمیم نوروز که و اینا، همین از طریق روزنامه‌ای که برام می آوردم نخره می‌دونستم امروز شنبه است، امروز جمعه است، مثلا امروز چندمه، چون تاریخشون تاریخ خودشون قمری بود. اونا جشنای تموز داشتن، ما مثلا جشن نوروز. البته توی عراق هم یه سری از مردم عراق جشن نوروز رو دارن. ما زمستون‌ها از نظر آب فقط چیز نداشتیم، بارون که میومد تو سیم کاردارا جمع می‌شد. حالا مثلا عید ما می‌خواستیم نظافت بکنیم و اینا، از آبی که تو سیم خاردارا بود یه قوطی می‌زدیم سر یه چوب، سر دست تی. مثلا همون می‌خواستیم بریم به کاری، می‌خواستیم نظافتمون رو بیشتر از آبی که تو سیم خاردارا جمع شده بود، اون چاله‌ای که تو سیم خاردارا بود، آبا رو جمع می‌کردیم می‌بردیم می‌خوردیم تو سطل. مثلا نظافت عیدمون رو می‌کردیم، پتوی می‌شستیم.
شما تو اردوگاه هم که بودیم لباس خونه تکونی داشتیم به نوعی.
آره دیگه، لباسمون رو می‌شستیم، نمی‌دونم یه سلمونه داشتیم، می‌رفتیم صف وای می‌سادیم نوبتی، موامون کوتاه اونجا که ما رو از ته می‌زدیم.
بله.
ریشمون هم که هر روز بعد با تیغ می‌زدیم، که البته ما از زیرش در می‌رفتیم، چون عراقی ها هر روز آجر می‌گرفتن دستشون می‌کشیدن رو صورت بچه‌ها که اگه کسی ریشش رو نزده تنبیهش می‌کردن. البته ما معمولا سعی میکردیم 2-3 روز یه بار رشمونو بزنیم، چون خیلی اذیت میشد، آب خیلی سرد بود مخصوصا زمستونا. و دیگه نهایتش ما یه صابون داشتیم، مثلا بعضی وقتا با یه دونه تیغ 18 نفر ریششونو میزدن، مثلا یکی وای میستاد برای بقیه میزد، چون مثلا ما که دستمون تیر خورده بود از دست راست مثلا کار نمیکرد، مدتی که اونجا بودم مثلا دستم کار نمیکرد. بعدا اومدم فیزیوتراپی نرفتم، یه مقدار دستم راه افتاد، همه کارم با دست چپ هم میکردن. بعضی دستشون قد بود، پاشون قد بود، مثلا بقیه بچه هایی که سالم تر بودن کار ندارم. ما مثلا کسی که پا نداشتون بهش کمک میکردیم. ایدا ما بچه ها یه نونهایی به ما میدادن، سمون بود اسمش، بهش مختن عراقی مختن سمون. این خمیر خیلی زیادی داشت، ما خمیراشو در میوردیم، بعد با دستمون خوردش میکنیم، حالت پودر میشد.
بله.
اینا رو پهن میکردیم جلو آفتاب، خشک میشد، با اینا خمیر درست میکردیم خودمون، شیرینی دار بچه های که یه سری بسنم جا ما همه سنف داشتیم، صنف چلو کباب داشتیم، چلو کباب مثلا بلد بود کباب درست کنه، تو خب چیزش نداشت، مثلا قنات داشتیم بلد بود مثلا شیرینی بپزه، هر تو هر صنفی هر چیز داشتیم. ما هم هنر ما هم خوردن بودن بیشتر. بعد ما مثلا بعضی وقتا میشدیم شهردار آسایشگاه، نوبتی بود دیگه، یه زمان میشینه مثلا مسئول کتابخونه آسایشگاه، یه زمان میشینه مسئول نظافت، یه زمان میشینه مثلا ارشد آسایشگاه، یه زمان میشینه معاون آسایشگاه. این شرخی دید چیزا آسایشگاه رو عوض میکردیم، این مسئولیت های عوض میشن، هر کسی یه مسئولیتی برای خودش داشت، که مسئول خرید بود، پول جمع میکرد برای بچه ها خرید میکرد، یه فروشگاه کوچیک داشتیم، چون به ما حقوق میدادن، ما به پول ایران ما 25 تومن، نه که 25 هزار تومن، 25 که یه تومنی به اون حقوق میدادن، یه دینار و نیم به اون حقوق میدادن، اون موقع ارزش 25 تومن بود. بعد یه سری چیز از هانوت میخریدیم، به مغازه اونجا میگفتن هانوت، یه سری هم خودمون تهیه میکردیم برای عید.
بله.
که الا مثلا یه شیر خشک بود، شیر خرما بود می‌خریدیم، با این خمیراینو قاطی می‌کردیم، شیرینی درست می‌کردیم، یا مثلا یه چیزایی درست می‌کردیم که الا مثلا بالاخره بچه‌ها مثلا یه ذائقه‌شون عوض بشه، چون غذای اونجا دو وعده بود، یه صبح بهمون همیشه آش می‌دادن، یعنی تو این چندین سالی که عراق تو عراق بودیم صبح آش بود، ساعت مثلا 10 ساعت 3 و 4 بعد از اونم مثلا یه برنج بود با آب گوجه، یا مثلا آب مثلا با بامیه مثلا میدادن، بامیه خیلی بزرگ، بادمجان خیلی بزرگ، مثلا اصلا ببخشید مثلا چیز بود، دام بود میآوردن میدادن به ما. بعضی وقتا هم گوشت میآوردن، تاریخش مال 40 سال پیش بود، یا مثلا اگه مرغ میدادن یه مرغ میدادن برای 12 نفر یه مرغ مثلا چیز میشد، مثلا عیدا که میشد مثلا یه مقدار چیز میکردن.
آها اونا هم یه ذره لطیفتر میشدن،
مثلا مرغ میدادن یه دفعه، مثلا بعض وقتا یک دو سال ماهی دادن، چون میگم اونا خودشون هم این مراسم ها رو دارن، با صداشون موقع نزدیک بود. بعد ما یکی تو آسایشگاه ها می رفتیم عید دیدنی، یا مثلا از اون قاطع به این قاطع می اومدن عید دیدنی، ما می رفتیم دیدن افسر ها، افسر ها می اومدن دیدن ما، یا مثلا بسیجی ها می رفتن دیدن ارتشی ها، ارتشی ها می اومدن دیدن بسیجی ها.
سفره هفت سین که خب نمی چیدین قاعدتا؟
سفره هفت سین داشتیم، ولی همه سیناشون یادم نیست، مثلا ما یه سینمون سیم خاردار بود، یه سینمون سنده بود، سنده یه وسیله بود که عراقی ها توش مثل کابل خالی بود، مثل شلنگ، میلگردار رو دهستان دهستان بریده بودن داخل این سنده کرده بودن، که وقتی میزد به هر کی میخورد بلند میشد پوست بدنش رو میکند، بعد گوشت رو سیاه میکند. مثلا این سنده یکی از سینای هفت سینمون بود، سیم خاردار، سنگ، سنگ هم خب وسیله دفاعی ما بود، وقتی با عراقی ها مثلا درگیر میشدیم با سنگ، یکی هم صابون.
خب اینا که بیشتر دردآور بوده سر سفره میچینی، یعنی
اصلا اون چیزه از چیز ما به قول معروف موجودی ما اونجا این چیزا بوده. آره میگم اون چیزایی که شما فرمودید که چیزای خنده‌داری که مثلا عراقی‌ها رو سر کار می‌ذاشتین، یه سری دروغاییه که بعضی از متأسفانه کارگردانا تو فیلم ها نشون میدن که آره
نمیدونم قلف شده است.
آره چون چند تا از این فیلم هایی که چیز شده خاطرات شما گفتیم، ولی متاسفانه چیزایی که ما گفتیم و اینا هرچی خودشون دلشون خواسته ساختن نشون دادن، اون شاید مثلا مصلحتش این چیز اینجوریه که حالا کارگردان دیگه بالاخره خودش میدونه چی درست کنه که مخاطب بیشتر جذب کنه دیگه، با حرفای ما کاری نداشته.
پس آقای غفاری شما توی اردوگاه ها هم مراسم عید و نوروز رو داشتین، حالا با اون آب کمی که بوده مقدار اردوگاه رو تمیز میکردین، لباس ها رو تمیز میکردین، به سروز خودتون میرسیدین، یه سفره میچیدین با امکاناتی که داشتین، شیرنی درست میکردین با خوردنون هایی که داشتین، و بعد همین که به دیدار همدیگه میرفتین.
Thank you.
بعضی جاها انگاری یه اتمسفری دارن، یه اتمسفری که ته دل آدمو نرم میکنن و ته چشمات یه قطرات اشکی دودو میزنن و هی با خودت زمزمه میکنی تمام اون چیزایی که برات دغدغه بودن. بعضی جاها مثل همین مرزهای پر از عشق، همین مرزهایی که توش خون دادن و جون دادن تا یه وجب از سرزمینمون از دست نره. همراه بشیم با زائران راهیان نور.
من حسن قائدی، بچه اهوازم، تهران زندگی میکنم. من راهیان نور، خب نه به عنوان راهیان نور فعلی، به عنوان بازدید افراد از مناطق جنگی شروع کردم کار کردن و واقعا هیچ طرح و برنامه خیلی مدونی هم راجبش نداشتم. فقط یک موضوعی شد برای من که احساس کردم اونجا میتونم عکسای خوبی بگیرم و شاید عکسای خوبی که هر سفر میگرفتم و جوایزی که بعضی اوقات با اونها میگرفتم عمدتا هم تو جشنواره راهیان نور بود، اینا باعث میشد که من باز هم برم دوباره تو همون منطقه ادامه بدم. این تداوم حسه و اون باعث شد که موازی بشه به وجود اومدن مبحث راهیان نور، این سفرهای مناطق جنگی راهیان نور و اینها. البته شلمچه اون موقع خب اینجوری مسیر تردد، اینجوری نه فقط شلمچه، خیلی جا اینجوری راحت نبود که جاده‌ای باشه مسیر تردد درستابی داشته باشه، برنامه این شکل اصلا چیزی با عنوان راهیان نور فعلی وجود نداشت. خب بازی از مناطق جنگی می اومدن و من یه موقعی همیشه باید من ساعت 4 و 5 مثلا صبح از خونه می زدم بیرون از اهواز، می اومدم سمت خرمشهر، بعد از خرمشهر دنبال جاده خاکی بودم و بعد بالای ماشین بس عبوری چیزی برسیم به شلمچه، حالا یه جای دوری که مثل طلایه فکی و اینا که یه فبا اونجا واقعا سخت.
به نظر من راهیان نور همه اون چیزا و کسایی هستن که تو این زمینه کمک میکنن، مثل کسی که خادمه، کسی که راهنمایی میکنه، حتی یه راننده. حالا یه عده هم هستن که تو این زمینه کارهای هنری میکنن، مثلا مثل یه عکاس یا همین بچه‌هایی که برای راهیان نور نمایش اجرا میکنن.
که هنوز زخمی بارت یادگار عشق و داری، خوش به حالت، خوش به حالت، ای سپیدارت خبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز شکوهی، توی روزگار بی دردی دردی، تو زمانه ای که نامردی مرامه، هنوز این تویی که مردی. نخلای بی سر عطر لاله های پرپر، آسمون تو چشمای تو لونه کرده، زلف شما برای تو شونه کرده، شما ها اگه نبودی باغمون ستاره برامون چرا نمیشون، نفسای سوختتون روزای آتش و خاکستر رو یادمون میارن، صرفه های زخمیتون یا
یادگاره.